أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين. خب بحث در أدله عدم امکان درک مصالح احکام شرعیه در حیطه و عرصه حکم اولی بود. خب تا اینجا چند دلیل ذکر کردیم. دلیل اول آیه ای از قرآن و دلیل دوم برخی روایات بود. دلیل سوم تا پنجم هم میتواند به عنوان دلیل عقلی مطرح بشه، چه این که در هر یک از این ادله در حقیقت به یک بعد و جنبه از جنبه هایی که میتواند به عنوان اشکال در تمسک به دلیل عقلی وجود داره تلقی بشه. به عبارت دیگه اینها در واقع محظوراتی هستند که در تمسک به دلیل عقل وجود دارند و به همین جهت مانع استفاده حکم شرعی از طریق مصالح و درک مصالح میشن. یعنی در واقع میگن اصلا اینها باعث میشه عقل نتونه ملاکات احکام و منات احکام، یعنی همون مصالح و مفاسد واقعیه را درک بکنه. دلیل ششم که از کلمات صاحب حدائق استفاده میشود این است که احکام شرعیه همگی توقیفی هستند، یعنی منوط به سماع از شارع اند و اگر حکمی از این طریق به دست ما نرسد ما باید احتیاط کنیم، نمیتوانیم به اون حکم شرعی تکیه بکنیم، چون عقل خودش نمیتواند به عمق احکام آگاهی پیدا کنه و به همین دلیل تنها راه دستیابی به احکام شرعی بیان شارع در قرآن یا روایات معصومین علیهم السلام است. این به هر حال تکیه بر توقیفی، این دلیل تکیه بر توقیفی بودن احکام شرعی داره. البته ممکنه کسی بگوید خب حالا این من آدرس رو عرض کنم، الحدائق الناظره صفحه برای جلدش رو اینجا ننوشتیم ما، فکر کنم حالا اینو من آدرسشو بعد عرض میکنم خدمتون. بله جلد یک صفحه 131. بله جلد یک صفحه 131. البته ممکنه کسی بگه خب این عبارت دیگری است از برخی از ادله در این مقام، مطلب تازه و جدیدی تلقی نمیشه. حالا عرض کردم این ادله در واقع هر کدوم یک بیان و تقریر از یک جهت و یک جنبه که در واقع شاید ماهیت همه اینها هم چندان متفاوت نباشه. بالاخره تأکید روی توقیفی بودن احکام شرعی با توجه به اینکه خب مسئله توقیفی بودن احکام یه امر پذیرفته شده است، این میتونه خودش مستقلن به عنوان یک دلیل برای عدم امکان درک مصالح و مفاسد تلقی بشه. خب این دلیل هم چه بسا نارساست. بالاخره اصل توقیفی بودن احکام شرعی مورد پذیرش هست. این تقریبا مطلبی است که فلجمله مورد قبوله و عرض به حضور شما مخالفی هم نداره. اما بحث در اینه که آیا همه احکام شرعی توقیفی هستند و منظور از توقیفی بودن احکام شرعی هم یعنی اینکه فقط با آیه یا روایت باید بیان شده باشند؟ آیا همه احکام شرعی این چنینند؟ خب این اول کلامه. ما بالاخره در این که قوانین و مقررات شرعی را شارع باید بیان کنه و طرق دستیابی به احکام شرعی را هم شارع معلوم بکند تردیدی نداریم. همه معتقدند احکام شرعیه باید توسط شارع جعل بشه و توسط شارع بیان بشه و باز همه اعتقاد دارند که طرقی که به وسیله اونها میتوان به احکام شرعی دست پیدا کرد باید طرق معتبر و قابل قبول باشه. حالا در بین طرقی که میتوان به وسیله اونها حکم شرعی را کشف کرد یا به مناطات احکام دست پیدا کرد، کتاب و سنت، اون هم به شرط آن که معتبر باشد خبر حاکی از سنت، اینها محل اختلاف نیست. اما یکی از طرقی که حداقل اعتبارش مسلمه و قطعی محسوب می شود و شارع اون رو امضا کرده عقله. یعنی ما اگر بگیم احکام توقیفی هستند و توقیفی بودن را تفسیر بکنیم به این که شارع از دید شارع طرق وصول به احکام دارای اعتبار و ارزش باشن و شارع اونها رو تأیید کرده باشه، بنابراین اگر از راه عقل که خود شارع اون را فی الجمله برای وصول به احکام شرعی مورد تأیید قرار داده ما حکمی رو کشف بکنیم، قهرن این منافاتی با توقیفی بودن احکام نداره. بالاخره این هم به نوعی از نظر شارع رسمیت داره، اعتبار داره و ارزش داره. مگر اینکه کسی بگه اساساً معنای توقیفی بودن این نیست، توقیفی بودن یعنی اینکه خود شارع حکم شرعی را بیان بکنه، یه کاری به طرق نداره. این رو ما نمیتونیم به این شکل ادعا کنیم، چون اگر شارع مثلا حکمی را که از طریق آیه قرآن یا روایت استفاده شده به رسمیت میشناسه، خب قهرن یه آیه‌ای که مثلا متشابه باشه این نمیتونه هیچ وقت مورد استدلال قرار بگیره، یا روایتی که واجد شرایط اعتبار و صحت نباشه این حتما از دید شارع مورد قبول نیست. پس توقیفی بودن درسته که به این معناست که اصل حکم یا ملاکاتش رو شارع بیان کرده باشد، اما این قطعا متضمن پذیرش اعتبار طرق مبین حکم شرعی هم هست. خب اگر ما توقیفی بودن رو اینطور معنا بکنیم، میتونیم بگیم به غیر از کتاب و سنت عقل هم میتواند با توجه به اینکه در جای خودش ثابت شده اعتبار و ارزش داره، این هم یکی از طرق مبین حکم شرعی باشه. حالا تازه اونهایی هم که برخی از اونهایی هم که در این که عقل میتواند به ملاکات احکام دسترسی پیدا کنه ایراد گرفتن، من الاصولیین، اونها هم اصل کلیت و کبرای این مسئله را قبول دارن، لکن میگن این مثلا کبرایی است که صغرا نداره. برخی مثل مرحوم آقای خویی خب این چنین فرمودن. علی حال این دلیل هم به نظر میرسه ناتمام. دلیل هفتم باز به یک بعد و جنبه دیگری از ناتوانی عقل برای درک مصالح اشاره میکنه و اون هم بیانی است که محقق اصفهانی ما قبلا ازشون نقل کردیم. ایشون در واقع بر این عقیده است، عبارت ایشون این بود: ان مصالح الاحکام الشرعیه المولویه التي هي ملاکات تلك الاحکام و مناطاتها لا تندرج تحت ضابطن ولا تجب ان تكون هي بعینها المصالح العمومیه المصالح العمومیه المبنی علیها حفظ النظام و ابقاء النوع و علیه فلا سبیل للعقل بما هو الیها، نهایت الدرایه جلد 2 صفحه 130. ایشون صریحا می‌فرماید ملاکات احکام شرعی و مناطاتش که همون مصالح احکام هستند، اینها تحت یک ضابطه روشن و مشخص قرار نمیگیرند. عقل نمیتونه برای اون مصالح ملاک تعیین بکنه و لذا نمیتواند اونها رو درک بکنه. البته بعد میفرماید حتی ممکنه در مواردی عقل به مصالح یک حکم شرعی هم دسترسی پیدا بکنه، بگه مثلا فلان کار این مصلحت رو داره، این رو به حسب واقع هم همین طور باشه، لکن این که این عمل صرفا به خاطر همین مصلحت واجب شده باشد این قابل کشف نیست. چه بسا شارع در مقام واجب کردن و الزام به عملی یه ملاحظات دیگری را هم مد نظر گرفته و قرار داده، لذا ما نمیتونیم حتی با درک مصلحت یک فعل به حکم قطعی شرعی برسیم. این عرض به حضور شما استدلالی است که ایشون داره. بالاخره اینم یه بیانه، یه تقریره که عقل اشراف نداره به همه امور، نمیتواند اطلاع بر همه امور پیدا کنه، لذا چون این چنینه پس گویا امکان درک مصالح توسط عقل وجود ندارد. خب اینم عرض به حضور شما یک دلیل که با توجه به مطالبی که ما در گذشته و در پاسخ به ادله برخی از ادله اخیر گفتیم معلوم میشه. ببینید کلیتش، کلیت این که عقل احاطه به تمام جوانب مورد نظر شارع برای الزام یا وجوب یا مثلا تحریم به اصطلاح پیدا بکنه، این درسته، ما این رو نفی نمی کنیم. ولی سخن در درک عقل قطعی است، یعنی اینطور نیست که بر مقدمات ظنی چنین درکی استوار شده باشه. سخن از مقدمات قطعی است، یعنی اموری که موجب قطع به ملاکات احکام شرعی و مصالح می شوند. حالا ما خواهیم گفت مثلا اگر فرض بفرمایید از راه تنقیح منات کسی حکم شرعی را کشف بکنه در یه موردی، این رو ما چگونه توجیه می کنیم بر اساس همین اشکالی که در این مقام ذکر شده؟ تنقیح منات در واقع یعنی منات حکم شرعی نزد مجتهد قطعیت پیدا میکنه، منقح میشه. منات ظنی که هیچ وقت ملاک و معیار نیست. خب این منات وقتی منقح شد در جای دیگری مورد استفاده و باعث کشف و استنباط یک حکم شرعی میشه. بالاخره سخن در جایی است که عقل قطعی به ملاک دسترسی پیدا بکنه. خب این مسئله تنقیح منات عرض به حضور شما بر چه اساسی استواره؟ یا مثلا فرض بفرمایید که این چیزهایی که حالا تقریبا بین فقها متعارف هم هست، مثلا در یه جایی فرض بفرمایید القاء خصوصیت میشه. خب مبنای القاء خصوصیت چیه؟ شما وقتی حکم شرعی را که در یه مورد خاص ثابت شده خصوصیتش را القاء میکنید، و این خصوصیت به کمک چه ابزاری ملقا میشود و چگونه شما میفهمید که حکم شرعی برای این مورد خاص جعل نشده؟ خب همینجا این گفته و این بیان مرحوم محقق اصفهانی جا داره که بالاخره عقل اینجا ممکنه به تمام مصالح مرتبط با این موضوع یا متعلق دسترسی پیدا کنه. اما از کجا معلوم که واجب کردن این مورد خاص به خاطر ملاحظات دیگر که از دید عقل مخفی و پنهان مانده نبوده باشد؟ این به هر حال جای سوال خود محقق اصفهانی بالاخره به تنقیح منات به عنوان یه ابزار به القاء خصوصیت بر مواقع و موارد مختلف حتما در مقام فتوا تمسک کرده. بالاخره این بچه اساسیه. اینجا آیا عرض به حضور شما میتونیم بگیم این صرف تمسک به کتاب و سنت، یعنی فقط بر مبنای آیه و روایت داریم فتوا میدیم؟ خب اگه این بود که اسمشو تنقیح منات نمیذاشتید، القاء خصوصیت برش اطلاق نمیکردید، میگفتید استظهار از دلیل، یعنی ظاهر این دلیل این حکم شرعی رو به اصطلاح اثبات کرده. بنابراین باید دید منظور واقعی مثل مرحوم محقق اصفهانی و یا مثل مرحوم شیخ چیه. بالاخره این مسلمه که خود محقق اصفهانی یا مرحوم شیخ یا مرحوم آقای خویی که حالا فرمودند کبراش قابل قبوله که ما میتوانیم از راه عقل به حکم شرعی دست یابیم، اما این کبرایی است که صغرا نداره. این باید معلوم بشه منظور اینها چیست. این مسئله مهمی است. ببینید یه وقت مثلا ملا محمدی امین استرآبادی یا به اصطلاح محدث بهرانی، به هر حال کسانی که به نوعی در استفاده از عقل برای کشف و استنباط حکم شرعی یا مناطات و ملاکات احکام شرعی شبه و ایراد دارن و خدشه میکنن، این حرفو میزنه. خب اون معلومه که از چه جایگاهی این ادعا مطرح میشه. اما مرحوم محقق اصفهانی که دیگه در اوج استفاده از عقل و دلیل عقلی در این عرصه هست، پس مقصودش از این سخن چیه؟ این حالا یه نکته‌ای داره که عرض خواهیم کرد در ادامه بحث. لذا به نظر میرسه حالا فعلا در این مجال این بیان که ما بگیم به طور کلی راهی برای استفاده حکم شرعی و کشف ملاکات و مناطات حکم شرعی توسط عقل نیست، این قابل قبول نیست. چون بالاخره حالا ایشون حتی این که میگه مثلا ممکنه در یه مواردی ما مصالح عمومی که تقریبا پذیرفته شده است، مصالحی که حفظ نظام و ابقاء نوع بر اونها متوقفه، اینها از مسائل مسلم به اصطلاح در حیطه احکام شرعی و اینکه جعل حکم شرعی بدون رعایت این امور قطعا نیست. خب میگه حتی اگر ما این برامون روشن بشه، اما از کجا معلوم اینها فقط دلیل یا علت جعل حکم شرعی بودن؟ خب ایشون چی میخواد بگه در واقع؟ کسی که به هر حال این یه نکته ایست که باید به نظر میرسه یه توضیحی بدیم. یا مثلا خود مرحوم شیخ. خب مرحوم شیخ از کسانی است که کثیراً در مقام استدلال برای احکام شرعی علاوه بر آیات و روایات و اجماع به عقل هم تمسک میکنه. بالاخره این چگونه با به اصطلاح اون عبارتی که از ایشون دیروز خوندیم قابل جمعه؟ این عبارت، یعنی عبارت محقق اصفهانی و همون عبارتی که از مرحوم شیخ خوندیم، اینا نیاز به توجیه و توضیح داره و اینکه دقیقاً معلوم بشه مقصود و منظور اینها چیست. اینو حالا در ادامه عرض خواهیم کرد. به هر حال تا اینجا تقریبا 7 دلیل برای اثبات عدم امکان درک مصالح احکام اولیه اقامه شد. این 7 دلیل مورد بررسی قرار گرفت و معلوم شد که این ادله توانایی اثبات این مدعا رو ندارند. خب حالا آیا برای امکان درک مصالح میتوان استدلال کرد یا نه؟ این به اصطلاح مطلب برای تکمیل بحث هم خوبه بهش پرداخته بشه. ببینید، اولا باید ببینیم اصلا لازم هست عرض به حضور شما ما دلیل بر امکان اقامه کنیم یا نه. خود این به هر حال جای بحث داره. اون وقت اگر لازم بود حالا دلیل هم اقامه کنیم، یا حتی اگر لازم نبود هم اگر دلیل اقامه کنیم، این تأیید میکند و تثبیت میکند نظریه امکان درک مصالح احکام را، امکان درک مناطات احکام شرعیه رو. به نظر میرسه همین که ما ادله عدم امکان رو نفی کردیم کافی است برای ثبوت امکان، دیگه چه بسا نیازی به ذکر دلیل برای اثبات امکان درک مصالح نباش. اما معذالک به طور خیلی خلاصه و مجمل به چند نکته در این رابطه اشاره می کنیم که حداقل می تواند اصل امکان رو ثابت کنه. حالا ما با محدودش فعلا کار نداریم، ما اصل امکان رو می خوایم ببینیم. خب این مطلب با توجه به ملاحظه و در نظر گرفتن چند نکته قابل اثبات، این که در روایات به طور کلی، حالا این در حال تکیه به نقلیات اگر بکنیم، بالاخره در روایات و آیات برای عقل یک جایگاه و ارزش ویژه‌ای قرار دادند و با عظمت از اون یاد کردند. شما نگاه کنید مثلا در خود قرآن در آیات بیشماری روی مسئله تعقل و تفکر و عرض به حضور شما تکیه کرده و صاحبان عقل و خرد را مورد ستایش قرار داده و اونها را صاحبان اولوالابصار، اولوالالباب و امثال اینها معرفی کرده. خب اگر عقل از دید قرآن چنین جایگاهی داره و اگر صاحبان عقل و خرد این چنین مورد ستایش و تمجید قرار گرفتن و اگر در قرآن امر به تعقل و تفکر آن هم برای موضوعاتی بسیار مهم صورت گرفته، این آیا میتواند در این مقام نادیده گرفته بشه؟ یعنی ما بگیم به طور کلی عقل هیچ راهی برای درک ملاکات احکام نداره، یعنی این در واقع اصل امکان رو میتوانیم با این اثبات بکنیم. حالا اینکه آیا واقعا وجود داره و این صورت گرفته و به اصطلاح امکانش، یعنی اینکه در مواردی این اتفاق افتاده یا نه، اون یه بحث دیگه است. یعنی اصل عرض به حضور شما ارزش و عظمت تعقل و تفکر و ارزش و بها دادن به این عنصر، این به هر حال خودش به نوعی است که به اصطلاح فی نفسه این امکان رو در دید ما میتواند اثبات بکنه. وقت در مقابل ما میبینیم به کسانی که اهل تعقل و تفکر و تدبر نیستند، اونهایی که از درک حقایق به دلیل عدم تفکر و تدبر عاجز موندن، چگونه در قرآن مورد مذمت قرار گرفتن؟ اینها حد اقلش اینه که برای ما این نتیجه رو میتواند در پی داشته باشد که عقل که کارکردش معلومه، ببینید عقل کارکردش معلومه، این یه عنصریست قابل اتکا، قابل اعتماد، اون هم در مهمترین مسائل زندگی بشر که خب در عرصه‌های مختلف خود شما هم میدونید این ارزش رو به رسمیت شناختن. خب حالا با این وجود چگونه میتوانیم بگیم اساسا امکان نداره ما دست پیدا بکنیم؟ این یه نکته. بله در قرآن، بله در باب توحید، در باب نمیدونم خالق هستی، یعنی مبدأ معاد، اینها همه خب از راه عقل. بله میدونم عقایده، من که نگفتم صریحا اومده گفته در احکام رجوع بکنید، اما همین که در عقاید این رو این راه را باز گذاشته، توجه دارید؟ خب این ما میخواییم بگیم حتما این عقلی که مکلفه یا به عنوان یک وسیله‌ای در اختیار بشر برای شناخت راه از بیراهه در اختیار او قرار گرفته، بالاخره این منظور عقل مثلا شخصی زید و عمر یا عقل وهمی انسان‌ها نیست، این عقل قطعی است، اون عقلی که اگر از به اصطلاح حواشی و عوارض و تواری منسلخ بشه، این میتونه راه را از بیراهه به ما در عالم هستی نشان بده و ما را به سوی مبدأ این عالم سوق بده و نیز باور به معاد را در ذهن و فکر ما ایجاد و تقویت بکنه. ببینید ما میگیم خب یه عنصری با این خصوصیات چطور میخواد ادعا بشه امکان درک نیست؟ اگر شما به امکان درک مساله هم نداره، ما الان نمیگیم حتما این مساله رو درک میتونه بکنه، میگیم امکانش رو داریم میخواییم اثبات بکنیم. خب خب اگر برید سراغ اون ادله‌ای که قبلا گفته شد که بله به اون ادله امکان نداره، اونا رو که همه رو ما پاسخ دادیم. و همین مسئله، یعنی اون چه که در قرآن راجع به عقل و تعقل بیان کرده و اون چه در روایات در باب عقل بیان کرده که روایات زیادی است که به نوعی تشویق و تحریض بر استفاده از عقل در امور مختلف کرده است، حتی در مورد برخی از احکام شرعی. ببینید این که ما میگیم مثلا در برخی از احکام شرعی، عرض به حضور شما، ما مثلا روایاتی داریم که بر اساس این روایات خب انسان میتواند زشت را از زیبا و نیکو را از قبیح و تمیز بده. در روایات متعددی این مسئله مورد توجه قرار گرفته. ببینید مثلا فرض بفرمایید که این روایت که بله در باب عقل تو روایات آثار زیادی برای عقل ذکر شده، خیلی آثار فراوانی برای عقل ذکر کردن، از جمله به این، از جمله این روایت که از ملاک، بله گفتن عقل یه چیزی است که به وسیله اون حسن را از قبیح میتوان شناخت. ببینید بله اصل این در روایت در بهار جلد 6 صفحه 58 و بله یه آدرس دیگه هم اینجا بود. خب ببینید این روایت خب در واقع داره میگه عقل یه چیزی که با اون میشه حسن را از قبیح شناخت. خب این که با عقل میتوان حسن قبح را تمیز داد، حسن قبح چی؟ همه امور. حسن قبح عرض به حضور شما نه فقط حقایقی که در این عالم هستی وجود داره، حسن قبح اون چیزی که برای ما و به اعتبار فعل ما میتونه حسن یا قبیح تلقی بشه با عقل قابل درک و فهمه. یا مثلا این روایت که ان لله علی الناس حجتین، حجت ظاهره و حجت باطنه، فاما الظاهره فالرسل والانبیاء والائمه و اما الباطنه فالعقول، کافی در کتاب کافی جلد عرض به حضور شما، بله باز جلدشم اینجا ننوشتم. خب ببینید الان اطلاق حجت بر عقل به چه معناست؟ این که می‌فرماید خداوند بر مردم دو تا حجت دارد، حجت باطنی و حجت ظاهری. این که حجت باطنی را عنوان یعنی که عقل باشه در کنار حجت ظاهری قرار داده و اون رو هم انبیاء و رسول معرفی کرده، این حکایت از یه امر بسیار مهمیه. یعنی همونطوری که انبیاء و رسول هدایتگرند مبین حقائق و معارفن. این که نیمده فقط اختصاص بده این حقائق را به امور اعتقادی و اونچه که مربوط به باورهای عقیدتی و دینی است، اختصاص به اون نداده. وقتی میگه انبیا و رسول حجت ظاهری هن، انبیا و رسول هر چه بگویند بر شما حجته. حجته یعنی باید بهش اخذ بکنید، اگر اخذ نکنید به اون مؤاخذید. و همین وزن و همین شأن را برای عقل قرار داده. وقتی میگه عقل حجته، یه حجتی است که از درون بشر را به سوی محاسن و خوبی ها هدایت میکنه. خب این آیا میتواند مثلا بگیم بله این عقل در یه جایی حجت نیست؟ عقل البته با مختصات خودش، اون عقلی که در اینجا به عنوان حجت باطنی ذکر شده همه جا حجت باطنی است. این اطلاقش اقتضا میکنه که در همه عرصه ها حجیت داشته باشد. ما نمیتونیم تفکیک بکنیم بگیم در برخی عرصه ها حجت هست، در برخی عرصه ها حجت نیست. عقل قطعی، بازم دارم تأکید میکنم تا کسی نقض نیاره به عقل زید و عمرو و عقل اشخاص و که گرفتار مثلا تغییرات در جاهای مختلف میشند و بر مبادی و مقدمات ناصحیح استواره. عقل قطعی یعنی در واقع عرض به حضور شما اون عقلی که با یه مقدمات قطعی به یه نتیجه میرسه. و دقت بکنید این عقلی که برای مردم حجت قرار داده شده، عقل انبیا و انسانهای خاص برگزیده نیست. یعنی با همون احتمالی که در ذهن ما ممکنه باشه و قبلا هم اشاره شد، بالاخره همین عقل امکان اشتباه و خطا داره، اما با این حال به عنوان حجت باطنی معرفی شده. بله اینجا حالا ممکنه کسی بگه آقا منظور از این عقلی که به عنوان حجت باطنی معرفی شده فطرته و فطرت امکان نداره خطا و اشتباه بکنه. این خلاف ظاهر این روایت. عقل عرض به حضور شما به عنوان حجت برای انسانها، اون هم نوع انسانها قرار داده شده، نه گروهی از انسانها. بنابراین حجیت عقل نه از حیث متعلق احکام عقلی تخصیص و تقیید خورده و تفکیک شده و نه از حیث اشخاص. عقل قطعی در همه حال برای همه کس حجیت دارد در هر چیزی. خب اگر این عمومیت و اطلاق رو مپذیرفتیم، پس حداقل امکان این که با این حجت بتوانیم به مناطات و ملاکات احکام دسترسی پیدا کنیم وجود داره. پس از نظر شارع و به استناد ادله نقلی، چه آیات قرآن و چه روایات، ما به وضوح می توانیم امکان درک مناطات و مصالح احکام را اثبات بکنیم. و البته با قطع نظر از دلیل نقلی، خود عقل ما هم ما را به این سو هدایت میکند و این مطلب را برای ما به وضوح ثابت میکنه که ما میتوانیم با این عقلمون اون مصالح را تشخیص بدیم. ببینید بالاخره همین عقل در زندگی عادی خودش حداقل یه اموری را به عنوان حسن و قبیح درک میکنه. عقل قطعا میفهمه ظلم قبیحه، عدل حسنه. خب حالا اگر با البته شرایطی که باید باشه، حالا اگر عرض به حضور شما در یه جایی عدل و ظلم به عنوان یه امر واقعی و قطعی کشف شد و معلوم شد که مثلا این ظلم است، ظلم فرضمون را نرید اشکال کنید که ممکنه در مصداق اشتباه بکنه، بحث مصداق یه بحث دیگه است، ما داریم فعلا امکان رو میخوایم اثبات کنیم، چون اینجا الان کسی ممکنه بگه آقا همین عقل ممکنه مثلا تعدد زوجات را ظلم بداند، این بحث مصداقیه، دقت فرمودید؟ یا ممکنه کسی بیاد بگه این عقل این که دیه زن نصف دیه مرد باشد و ظلم میداند و امثال اینا، که اتفاقا بعضیا به خطا در این امور به همین جهت تمسک کردن و مثلا فتوایی دادن. ما الان فعلا با اون کاری نداریم، اصل امکان موضوع بحثه. میخوایم عرض کنیم بالاخره همین کبرایی که مورد پذیرش واقع شد و به قول برخی صغرا ندارد، بالاخره اگر در جایی عقل به تشخیص بده ظلم که قبیحه و واقعا به درستی هم تشخیص این رو بده که این مصداق ظلمه، آیا این نمیتواند به گردن شارع بگذاره که شارع هم حتما این را حرام میدانه و از اون منع کرده؟ مسلم میتونه این کارو بکنه. پس امکان فهم از نظر امکان درک و کشف و فهم مصالح احکام از نظر عقل ما هم وجود داره، لذا فتحصل من ذالک کله، که در مرحله اول که بحث از امکان درک مصلحت ها و مفسده های احکام شرعی و امکان درک مناطات و ملاکات احکام شرعی هست، این امکان قابل اثبات و این امکان وجود داره. الحمدلله رب العالمین.
از عقل برای اثبات عقل بیرون
چه ایبی داره؟ برای اثبات سر امکان کشف ملاکات به وسیله عقل، بله اتباقا این خودش به اصطلاح مثل اینمونه که ما مثلا فرض کن عرض به حضور شما از روایات برای یک جنبه و یک حیثیت خاص که مربوطه به روایات استفاده بکنیم، مثلا از روایت بیایم حدود و ثغور فرض بفرمایید که ارزش سخنی را که راویان نقل میکنند به دست بیاریم، این چه اشکالی داره؟ ما این همه روایات مربوط شده، مثلا در روایات آمده گفته اون چه از روایات از ما به شما رسید و مخالف قرآن بود فضربوه علی الجدار، این چه معنی داره؟ چه محضوری داره؟ بالاخره موضوع هم روایاته، داره میگه روایاتی که مخالف قرآنه فضربوه علی الجدار، این چه اشکال داره با روایت همین مطلب رو؟ یعنی در واقع اینها مرزهای به اصطلاح یا معیارهای استفاده از روایات رو برای ما تبیین میکنه. بله.
دلیل دوم شما رو فهمیدید که تو روایات مثلا گفتن که خدا یه حجت ظاهری برای انسان فرستاده، یه حجت باطنی. فهمیدید این حجت باطنی همان عقل
خدا رو بازم. میگم یه احتمال یا بعضی ما حمله بر اون میکنه.
ظاهراً باز قبیل‌تر میشه. البته خلاف ظاهر هستش. ولی خب اگر هم ظاهر رو بخوایم بگیریم، نباید مردم تصمیم هم اختلاف داشته باشن.
چرا؟ برای اینکه عقل قطعی نیست. اونایی که
از طرف میگه عقل معصومی، نه از طرف میگه عقل انسان‌های
میگم اینجا داره همه عقول رو میگه.
نوع مردم، وقتی نوع مردم باشه خب اینجا بالاخره اختلاف هستش دیگه.
باشه،
اگر همین
با اتفاقا با اشراف و احاطه به این امر حجت قرار داده شده، یعنی خدایی که میدانسته عقول مردم متفاوته و مقدماتی که بر اساس اون نتایجی رو عقلشون میگیره متفاوته، ولو مقدمات قطعی باشه، چون ممکنه اصلا اشتباه باشه ولی در این حال مقطوع به باشه، با همه این حال خدا اینو حجت قرار داده. نه نه این برای نه این به خاطر اون منفعت و به اصطلاح نتایج بسیار مهمیه که عقل داره. با همه اینا ممکنه در یه محدودهی به خاطر همین چیزها یه آسیبهایی هم داشته باشه، اما در این حال این گوهر باید در دست نوع بشر باشه و ازش استفاده کنه. الحمدلله رب العالمین.